در باب نصاب کنز از کردی اگر کسی روایت صحیح بزنطی رو مجمل دونست که دیگه نصابی اثبات نمیشه، اما اگر ظهور داشت که سوال از مقدار هست، چه سوال از ماهیت باشه یا نه، اصل نصاب اثبات میشه. اما اگر ظهور از مقدار باشه فقط، بعید نیست همش ممانع حکیم این حاشیهشون اقوا باشه. یعنی اگر از حضرت پرسیده که در چه کنزی خمس است، چه مقدار از کنز خمس داره، حضرت میگن همون مقداری که درش زکات هست، این ظاهرا منصرف به مالیت میشه. ولی اگر کسی فرمایش مثل مرحوم آقایی رو قبول کرد که هم سوال از ماهیت هم از مقدار، ابتداعا دلالت میکنه بر این که فقط در طلا و نقره مسکوک خم عنوان کنز حکم کنز ثابته، و بعدم از کنم نصاب رو هم در همون اثبات میکنه، قاعدتا ظهورش در همون 20 دینار در طلا و 200 درهم در نقره است. چون اگر از اول سوال اختصاص داده به طلا و نقره، که انه از حضرت میپرسه چه کدام گنج خمس دارد به لحاظ ماهیت و مقدار، حضرت میفهمن همون گنجی که زکات دارد، یعنی هم جنسان هم مقدارن. طبیعتا اگه اینجوری معنا کردید، ظهورش در اون فرمایش من ماه خوبی میشه که طلا نصابش میشه نصاب طلا، نقره هم نصاب نقره. اون وقت اگر خواستید تعمیم بدید احتیاطاً، بگید در غیر طلا و نقره هم مثلا زکات هست اونم نصاب داره، اون وقت مالیت دیگه میشه اونجا. از باب این که وقتی گفته شد میگید ناظر بیش از طلا و نقره هم هست، قاعدتاً دیگه در اونجا مالیت میشه، اون وقت طبیعتاً بازم فتوای برمهای خوبی دقیق تر میشه. اما اینکه اگر کسی قائل باشه که این سوال فقط از مالیت، از مقدار، از ماهیت نیست، بعد اینو هم کنه بر سه چیز، نصاب طلا، نصاب نقره و اقل و نصابه، من که گفتم خیلی متفاهم و عرفی نیست. حالا از این بحث بگذاریم، این ادامه بود بر بحث قبل. فروع بعدی که در گنج مطرح کردن، من اول حواشی اوربر خدمتون بخونم. گرچه این فروع بعضیش بحثش گذشته، سریع بعد رو کنیم، ولی یکی دوتا فرع هست که نکاتی داره. فرع چهاردهمی که مطرح کردن اینه، لو وجد الکنز فی ارض مستأجرةٍ و مستعارة، یعنی مالک این کسی که خانه در دست اوست الان ذلیت نسبت به اصل مال نیست، ولی مالک منافع طبیعتاً ذریت هم هست دیگه، مالک اصل مال نیست. لوجه در کنز فی ارض مستأجرةٍ و مستعارةٍ، که در مستأجر مالک منفعت هست، در مستعاره مالک منفعت هم نیست. در ارض مستعاره طبیعیه، فقط منفعت قدرت حق انتفاع از منافع داره، نه اینکه مالک منفعت. بنابراین در ارض که مالک باشه کسی نسبت به او، بحثش قبلا گذشت که اگر شما گنجو در زمینی پیدا کردید که مالک دارد، از او خریدید، مالک قبلی داشته، این بحثش گذشت که فرمودن بعد تعریف کنید، یدن فید اگر شناختن به اونا تحویل بدید، بینه هم فرمود نمید. اما اگر لوگوج در کنس فی ارض مستأجرةٍ و مستعاره، بازم وجب تعریف اونا، تعریف مستأجر و مستعار باید به اونا تعریف کنید، و تعریف المالک ایزا به مالک هم باید تعریف کنید به داریش. فإن نفیاه و کلاه ما کان له و علیه الخمس، اگر هر دو نفی کردن میتونه تملک کنه و بعد خمسشو بده. و این ادعاه و عهده ما اعطیه بلا بیانته، این تا اینجاش تقریبا همون شبیه فرع قبلیست. اما به این ادعا ها کل من هما ففی تقدیم قول مالک وجهون، اما اگر هم مالک ادعای کنزو میکنه، همون کسی که مستأجر ادعا میکنه، کدوم قولشون مقدمه؟ ففی تقدیم قول مالک وجهون، میفهمن وجهی داره تقدیم قول مالک. چرا؟ لقوت یدی، که انه ادله ید اقتضا میکنه که قول او معتبر است در باب این ملک. ولی بعد خودشون رفعیت میکنن، ول اوجه الاختلاف به حسب المقامات فی قوت احتلیت، میگن اوجه اینه که اگر این یدی که بر این دار هست یکی یاد مستأجر است، یکی مثلا مالکه، یا یکی یاد مستعاره، یکی مالک، میفهمن در عین مستعاره یا مستأجره که یه یاد مالکه یاد مستأجره مستعیره. در یک چنین موردیشون میفهمن که بعد ببینیم که اگر یکی از یدها اقوا بود او ید مقدمه. مثل اینکه فرض کنید درسته که خونه مالکش این آدم، اما 10 سال اصلا رفت آمد تو این خونه نداره، در اختیار این آقاست، کلن هیچ تصرفی نمیکنه، نه تعمیر میکنه، کلن در اختیار این مستأجره. اینجا ولو مستأجر مالکه نیست، ولی یدش نسبت به این ملک مثلا اقواست. بنابراین میگن نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر در فرع قبلی شما ملکی رو از گنجی رو از کسی خریدید زمین رو و در زمین اون گنج پیدا کردید، حکمش همون که او حسابه. اما نه در خانه‌ای که مستأجر داشته و مالک هم داشته گنجی پیدا شد، این رو میگن که انهو ابتداعا میگن هر دو ذلیدن، از هر دو باید سوال بشه. اگر یکی ادعا کرده او تحویل داده میشه، هر دو ادعا کردن، بعد ببینید اولیده این چیه، اون ید اقوامه. این فرمایشه شد. خب چه کار باید کرد تو این فرد؟
فاسه شما مالکای قبیل هم نمیدید
نه
مالک قبیل بعدش قبیل
نه این یه نمیگن میگن همین ظاهرن بعد اون هم بگن و این میدونم که اون منظور نظرشون نباشه، منتها شاید نگفتن از باب این که مثلا از فرع قبلی حکمش معلوم می شده و الا این اضافهی که داره نسبت به اینه دیگه که لو وجد الکنز فی ارض مستأجرتن و مستعارتن. شما یه خونهی که یا زمین کشاورزی که در اجاره شخصیست یا خونهی که در اجاره شخصیست، شما درش گنجی پیدا کردید، چه کار باید بکنید؟ قناعت می کنید؟ این بس اضافهش اینه و الا بحثای قبلی که سر خودش محبوست. خب ببینید اگر کسی رأساً در اینجا قائل به ید نشد، گفت نسبت به گنج یدی نیست، کما کسی مثل مرمای کوین رو فرمودن، طبیعتاً فرق نمی کنه شما در زمینی که از کسی خریدید گنج پیدا کنید یا نه در زمینی که مستأجر و مستعار است، این ید نسبت به گنج نیست. نهت فرمودید اگر کسی گفت اینجا یدی نیست، پس طبیعتاً اصلا اینجا جای تمسک به ید نیست، گنجی پیدا شده، ادله کنز شاملش میشه دیگه. یه موقعی علم داریم به این که مال یکی از این اشخاص که او از محل بحث خارجه، اگر همون گنج قدیمی است که در محل بحثه که قاعدتاً صاحبان فعل بالفعلی نداره، در اون گنج صرف این که در یک زمینی پیدا شده که مستأجر است یا مستعار موجب نمیشه که ما تبیین کنیم و بریم تعریف کنیم. این رو اون مبنا خیلی واضحه. بنابراین مثل گنجیست که حتی شما در ملک دیگری هم پیدا بکنید، عنایت فرمودید. الان مالکش هم در ید مالکش هست، شما پیدا بکنید نسبت به اون یدی نداره. این اگر کسی این مبنا رو قبول کرد. اما اگر این مبنا رو قبول نکردید چطور؟ ببینید فرق این با فرع قبلی اینه که در اونجا ید ثابت و بالفعل یدی نبوده، خونه رو فروخته به دیگری بعد 20 سال تو این خونه گنجی پیدا کرد. اما در اینجا نه، خونه تحت اختیار مستأجره، من تو خونه ای که مستأجر دارد گنجی پیدا کردم. نه از فرمودیم حتی اگر فهمیدم میشه فرق و تعمیم داد که من خونه ای رو از کسی خریدم مستأجرم درش نشسته، تا وقتی که مستأجر بشه اجاره داده شده دیگه حق داره بشینه دیگه، مالک من آخه، باز من گنجی پیدا کردم، این فرق اونجا هم میاد. پس الان ذلیت بالفعل داره به خلاف فرع قبلی. در فرع قبلی اون ملکی که فروخته بود یدش قطع شده بود از ملک، اینجا نه، این مال هم مالک بالفعل داره هم مستأجر بالفعل داره، بنابراین ید بر این ملک هست. اینجا چه کار باید کرد؟ ممکنه کسی بگه اینجا با فرع قبلی فرق میکنه، فرمایش مرمای کویو قبول نکنه، بگه نه اینجا ید هست، ید بالفعل هست، چون ید بالفعل هست این کنز ملک اون کسی است که این ملک در ید اوست، در تحت تصرف اوست. لذا باید بحث بکنیم که ذلیت کیه، هر دو ذلیتن، یا مستأجر ذلیته یا مالک ذلیته. بحثو به اینجا کشوندم. هیچ کدوم از این اقوالم که ذلیت مقدم است یا مستأجر مقدم است یا مالک اجماعی نیست، گرچه گفتن تقدم مثلا مالک مشهور قدمایی، ولی اجماعی نیست. حالا ببینید اقوالی که نقل شده، ما حکیم صاحب جواهر رو نقل کردن به ملاحظه کردن که چی؟ بله، اون یه بحث دیگری است. پس ببینید، پس تفاوت این ورد با فرع قبلی اینه که فرع قبلی فرض اینه که الان ید بالفعلی نداشت مالک قبلی بر این مال، لذا ممکنه کسی بگه ولو این که ید اماره ملکیت باشه، این ید الغا شده دیگه، الان بالفعل یدی نیست. در مقام اینجوری نیست، فرع این است که خونه در اختیار یک مستأجری است، مالک هم داره بالفعل. من تو همین خونه ای که هم مالک داره هم مستأجر، گنجی پیدا کردم. این حکمش چیه؟ اگر کسی گنج رو از ملحقات خود ملک بدونه، بگه اگر کسی مالکی ملکی شد به تبع مالک گنج و اینها میشه، اون که خیلی واضحه که این بعد به یا صاحبونه داده بشه یا مستأجر، این خیلی واضحه. اما اگر کسی گنج رو تابع ملک نمیدونه، در ملکیت تابع ارز نمیدونه، این رو این فرض داریم بحث میکنه، و الا اگر اون فرض رو بگیر اصلا بحث نداره. اینجا فرض نگید شما در خونه ای که مستأجر داره، مالک بالفعل هم داره، یه گنجی پیدا کردید، فرض هم اینه که گنج در ملکیت تابع ارز نیست، هر کی مالک زمین مالک گنج هم هست، این نیست. فرض هم اینه این گنج جوریست که گنج مصطلحه، یعنی گنج قدیمی است که میدونیم از قدیم دفن شده، این محل بحث. خب اینو چیکار باید کرد؟ مالکی که ید داره الان بر خونه، مستأجر و صاحب باید به اونا تحویل داد یا نه؟ اگر کسی گفت نه، این ید بر مال، ید بر گنج هم نیست، ید بر توابعش نیست، کما که مرحوم آقای خویی اینو میگن، یعنی ذریت نسبت به ماله، نه ذریت نسبت به این خونه است، ذریت به از کنم اون اموالی است که تو این خونه است، نسبت به توابعش مثل گنج و اینا ذریت نیست، باز ید الغا میشه. اما اگر کسی گفت نه، این ید اماره ملکیت، اینجا سلطه بر مال هست، بنابراین نسبت به کنز هم یه سلطه ایست، وقت این بحث پیش میاد که کدام ذریت مهمتره. اگر هیچ کی ادعا نکرد که معلوم، هر دو ادعا کردن، کدام مقدمه؟ نه فهم بود. این بحث عمدتاً در اونجایی است که این چند تا خصوصیت رو شما قائل بشید. یک، گنج رو در ملکیت تابع زمین نکنید، نگید اگر هر کسی مالک زمین شد مالک گنج بشه. فرض اینه این ارز ذریت به فعل هم داره، منتها فقط مسئله اینه دو تا ذریت داره، هم مالک هم مستأجر، هم مالک هم مستعین. خب حالا چه کار باید کرد؟ و فرضم کنید که یدی که بر این ملک هست نسبت به توابعش هم ید صدق میکنه، والله کسی گفت بر توابعش یدی نیست، میشه فرماشون مرمای بوی این گنجیست که ذریت نداره، مثل بقیه گنج هست، مثل گنجیست که در عراضی مباح پیدا بکنه. ولی اگر کسی گفت نه، این یدی که بر این مال بالفعل هست، این ید یده بر توابعش هم هست، حالا بعد بحث کن. حالا ببینیم دیگه، ببینیم. پس ببینید اصلا فرض مسئله رو تبیین بکنیم. اگر کسی قبول کرد که گنج از توابع ارزه و کسی که مالک ارزه مالک گنجم هست، ولو اینکه گنج او نباشه، گنج قدیمی باشه، مثل معدن که بعضی گفتن، مثل مرحوم سید فتوا میدن کسی مالک زمینی شد مالک معدنش هم هست، اگر مالک زمین شد مالک گنج در او هم هست، این که از محل بحث خارج میشه. کسی که مالک این زمینه مالک گنج هم هست، باید بگه صاحب خونه، به مستأجر هم مربوطی نیست اصلا، این ملک صاحب خانه است به تبع این زمین. اما بحث این فرض اینه که این رو کسی قبول نکنه دیگه، و الا این بحث ها دیگه بیمعنی است. خب فرض هم اینه که حالا شما قبول کردید که فعل جمله یدی بر این عرض هست بالفعل، حالا دو تا ذریت داره، مستعیر هست صاحب خونه هم هست، مستأجر هست صاحب خونه هم هست، نسبت به این یدها چه کار باید کرد؟ اگر کسی ید رو مطلقاً الغا کرد در این مواقع، مثل مرحوم آقای خویی که میگه این ید بر این زمینه، ید بر توابعش نیست، که پس بنابراین حکم ید میره کنار، یه گنجی پیدا شده مثل بقیه گنج هست، اگر مالک معلوم داره باید به او بدید، مشغول المالک مالک بالفعلی داره که مشغول میشه مشغول المالک، اگر نه از اون گنج هایی است که قدیمیه و به حسب ظاهر مالک نداره یا استصحاب عدم وارث داره، همون حکم عرض کنم گنجی رو داره که میشه تملک. اما اگر کسی ید رو در این موارد متبع دونست، گفت نه اینجا ید بر ملک، ید بر توابعش هم هست، خب بستگی داره که آیا یدی که بر ملک است نسبت به توابع ید تبعیش ید اصلیست. اگر کسی قبول کرد اون بحث قبلی رو که ما ید اصلی داریم و ید تبعی، اون حد میفهمه کسی زول ید نسبت به خونه است، نسبت به توابعش یدش ید اصلی نیست، ید تبعیست، و حکم ید تبعی رو هم همینقدر میدونست که حق تعریف دارن، اینجا هم همون میشه مثلا. چون درسته که الان زول ید بالفعل است نسبت به این خانه، ولی نسبت به گنج زول ید تبعی است و زول ید تبعی مالک نیست، ید اماره ملکیت، تبعی اماره ملکیت نیست. فقط بر اساس بعضی روایاتی که قبلا خوندیم ممکنه کسی بگه اینا حق تعریف دارن، خب باید بره تعریف کنه، اگر تونست شناخت قرینه آورد خب تحویلش میدن، بیانه هم نمیدن. اگر نشناخت یا نتونست قرینه ای بیاره، طبیعتا حق تعریف از بین میره، مالک میشه این شخصی که گنج رو پیدا کرده. این ید اماره ملکیت نیست، فقط حق تعریف میره. اگه این رو گفتید که باز حکم مسئله اینه، کمان که عرض کردیم بعیدم نیست از اون روایاتی که خوندیم یه همچین قاعده استنباط بشه که ما ید تبعی داریم و ید تبعی حق تعریف داره. اگر این رو گفتید، اگر نگفتید اون وقت بحث پیش میاد که خب یعنی کسی گفت که ید نسبت به زمین، ید نسبت به توابعش هم هست، این ید ید تبعی هم نیست، ید مثل ید اصلی است، حکم ید اصلی رو داره، اماره ملکیت، اون وقت بحث پیش میاد که حالا چه کار کنم. من نمی‌فهمم این کدام ید اقواست، یا یدها هم عرضن تعارض میکنن یا یکی اقواست. ابتداعا بر اون سه فهمیدن بعید نیست بگیم که ید مالک مقدم این قول تقیی باشه. عرض کنم بر اون شیخ هم در مبسوط بهشون نسبت داده همین رو گفتن، من محکم خودشون همین قول رو انتخاب میکنن و نقطه مقابلش هم قائلای بزرگی داره، مثلا مرحوم شهید در مسالک و دیگران قائلن به این که نه، این مستعجل مقدمه یدش، مستعیر یدش مقدمه. دلیل چیه؟ دلیل بر تقدم. کسایی که گفتن که مستعجل مقدمه مثل مرحوم حکیم، میخوام بگن اصلا زولیت الان مستعجله، مالک که زولیت نیست، ملکیت غیر از یده. درسته کسی مثلا مالک این خونه است اجاره داده، 10 ساله این مستأجری تو این خونه میشینه، این دیگه ذریت نسبت به این مال به حساب نمیاد. مالک هست، احکام مالکیت رو داره، کسی نمیتونه بدون اجازه او بفروشه این مالا، خودش حق داره بفروشه به امثال اینا، ولی یدی که اماره ملکیت بر این مال نداره، لذا این مال تحت ید اون نیست، تحت ید مستأجر، تحت ید مستأجر. نقطه مقابل هم کسانی که میگن نه قول مالک مقدمه، میگن اصلا او زولیت، این زولیت، اینا زولیت نیستن، یا میگن نه ید او اصلیه، ید اینا تبعی است و امثال اینا.
چرا
قائلن
که دو ید داریم فعلا، یکی اقواس و دیگه همه میگن یا این ید
دارن
یا اون ید.
یه قولم اینه که بگید نه هر دو یده، بده سراغ ید اقوا، که اینم قائل داره صاحب جواهر هم شاید به همین مایله، من اون صاحب اوروان به همین مایل شده که بده سراغ ید اقوا.
حقیقت و اوغلا آن بپذیرید که
اونها برای الان زولیت هم مثل دو نفر شریک که توی خونه هستن، از دو زولیت هم دیگه، اینجا هم یکی مستأجر یکی ماله. خب اما قول کسانی که میگن خب حالا زردو زولیت هم یکی زولیت حالا در ذلیت بودن که میشه مراتب تصور کرد، مثل اینکه فرض کنید هم مالک تو این خونه رفت آمد داره، فی جمله گاهی میاد سالی یه بار تعمیر میکنه، مال از یدش خارج نیست، تصرف در منافعش نمیتونه کنه، اما تصرف در این که میتونه کنه.
نه واقعا
یده دیگه احکام یده، ید تفویض نمیخواد که، ید که تفویضی نیست که، ید تفویضی نیست دا، ید نه ید نمیده، اجازه تصرف در منافع میده و مالو در اختیار او قرار داره، ذلیت میشه، ذلیت شدن احتیاج به تفویض نداره. حالا همین بحث نسبت به این، حالا همینو بحث کنیم. پس ببینید مصحب به بحث میشه اینجا که شما قائل بشید به این که ید نسبت به ملک، ید نسبت به توابع هم هست، بعدم نگید این ید ید تبعیست، چون گفتید ید تبعیست، ید تبعی، بعدم حکمشو تفکیک کردید، گفتید ید اصلی اماره ملکیت، ید تبعی حق تعریف میاره. اگر اینو گفتید که اینا اولا به تعریف هم اصلا مالک نمیشن، وقت باید بحث بکنیم که کدام اولا به تعریف هم. اگر حالا هر دو ادعا کردن کدام مقدم میشه از باب این که فرض اینه علائمو گفتن دیگه، این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که میگید نه اینا ذلیتن نسبت به مال، کسی ذلیت نسبت به مال شد به توابعش هم یدش عین مال اصلی اماره ملکیت. اگر اینجوری شد چه کار باید کرد؟ اگر این رو گفتید اون وقت باید ببینیم که کدام ید بالفعل یا عقبات. عرض کردم بعضی مثل مرموشت در مبسوط به دیگران گفتن که ید مالک مقدمه، ادله ای هم برش اقامه شده، مثل این که آقا مالک ذلیته، این خلط بین ملکیت و ذلیت بودن. بله مالک، مالک ایمان و مالک اصلیه، اما ذلیت مستأجر هستن. ممکنه کسی بگه اصلا ید مال مستأجره و مالک بالفعل ید نداره، چون ید متصرف بودنه دیگه، الان تحت تصرف اوست. و یا مثلا کسی ممکنه بگه آقا درسته که مستأجرم ید داره، ولی مالک ید بر ملک داره، مستأجر ید بر منافع داره. اینم بعضی گفتن، اینم خیلی حرف ضعیفیه، چون کسی که مالک منافع ذلیت نسبت به اصل ماله، این خونه در اختیارشه و به تبع این که خونه در اختیارشه منافعش رو استیفا میکنه، ذلیت بر منافع، یدش بر منافع باشه بر مال نباشه که بی‌معناست. کسی تو خونه مستأجره مسلطه بر خونه نیست، درست مالک خونه نیست، مالک منافعه. اینم باز خلط بینیده که آدم بگه مستأجر مالک خونه نیست، چون مالک منافع ذلیت بر منافع. نخیر، مالک منافع ذلیت بر ملک، و به عکس صاحب خونه مالک خونه ذلیت بر خونه نیست. یعنی بین ذلیت و عرض کنم مالک میشه تفکیک کرد. بنابراین این عدل در کسی بخواد تمسک کنه برای اینکه قول صاحب خونه مقدمه این که وافی نیست،
صفت داره ملکیتش، یعنی یدش صفت داره.
چرا؟
قبل از اینکه مستأجر باشه
مالکیت داشته. امیدیت که الان مثل این که شما قبلا خونه دستتون بوده فروختید، شما اگر خونتون، اگر خونه دستتون بود فروختید بعد رفت تو ملک دیگری، شما قبلا ذلیت بودید، این یک چه اعتباری ده؟ ید الغا شده الان. اگر به ید میخواید تمسک کنید، انات کردید به ید میخواید تمسک کنید، بگید ید اماره، ید هم اماره ملکیت میدونید، فرض اینه، میگید ید اماره ملکیت نسبت به اصل مال و توابعش، روی این فرض داریم بحث میکنیم که این حرف درستی نیست. ید نسبت به مال نسبت به توابع ید نیست، اگرم بپذیرید ید تبعی است، اماره ملکیت نیست، فقط حق تعریف میاره. نهاد میفهمیم که چی؟ خب دیگه حالا هم علاق ببینیم دیگه، پس برای این نهاد کنیم بحث اینه که ید اماره ملکیت، ید نسبت به توابع هم میگید اماره ملکیت، نه فقط حق تعریف، رو این فرض بحث میکنیم. حالا دو تا یده، صاحب خونه هم از مستأجر هم، بعضی گفتن نه اصلا مستأجر ذلیت نیست که، ذلیت صاحب خونه هست. مثل من و یکی مایلن به این که نه اصلا مستأجر ذلیت، صاحب خونه ذلیت نیست، درسته صاحب خونه چه یدی داره ولی از اونه که 10 سال در اختیار این آقاست. ولی بعضی خواستن بگن از دو تا ید متصوره، این هم مالک رفت و آمد میکنه، خونه رو تعمیر میکنه، حق تصرف داره، اینطور نیست که خونه رو اجاره که داد دیگه از یدش میاد بیرون. اینات میفهمید ممکنه اتفاقا کثیرا هم رفت و آمد میکنه، هی بازدید میکنه خونه خراب نشده، تعمیرش میکنه، نگران مستأجره، یه روز در میون رفت آمد میکنه، بعد صاحبونا همینجوری هم خونه رو که اجاره میده یه روز در میون هم میاد سر میزنه. بنابراین اینجوری نیست که بگید دو تا ید متصور نیست، نه هر دو الان متصرفن، کما اینکه دو تا شریک توی خونه میشینن هر دو زلیدن، اینجا هم منتهی که زلید از دو جور زلیدن دیگه، ولی هر دو زلیدن، یکی مالک اینه یکی مالک منافع، دو جور هم تصرف میکنن، اون تصرف در ملک میکنه، این تصرف در منافع، ولی هر دو زلیدن، ولی زلیدن دیگه. پس این که بگیم یه دونه زلید بالفعل بیشتر نمیشه، پس یا مالک زلید است یا مستأجر، این تمام نیست، هر دو میتونن زلید باشن. ملکیت
یاد ملکیت
بله بله ربطی به ملکیت نداره، بله، ولی منافات نداره که یه زمینی دو تا زلید داشته باشه، هم مالکش زلیده، میاد تصرف میکنه، منتها تصرف مالکانه میکنه، نه تصرفی که در منافع باشه، در منافع تصرف نمیکنه، درسته؟ بله، بس قصد از یه آدمی مثل اون بنده خدا باشه که یه دونه نخل داشت تو این زمین مرتب رفت و آمد میکرد، نهد کردید ملکشه، میخواد یه سر بیاد سر بزنه ببینه خراب نشه، بس زلیده زنیست که یدش الغا بشه، لذا دوتا ید با هم متصور. فرض زمین شما میگید ید و هر دو اماره ملکیت، خب تعارض میشه دیگه، نهد فهمیدید، لذا گفتن که ببینید کدام ید اقواس، اندل اقلا ید اقوا ملاکه، حالا بحث کرده که کدوم ید اقواس، نفهمید. اگر گفتید یک طرف زلیت نیست اصلا، یا مستأجر زلیت نیست یا مالک، که تکلیف روشنه. اگر پذیرفتید که هر دو بالفعل زلیتن بر این مال، لذا ید نسبت به تباب هم دارن، این ید هم اماره ملکیت میدونید، گفتن ببینید اندل اقلا ید اقوا نسبت به این ملک، نسبت به توابعش هم از کنم مالکی که چی؟
پس میتونم
ولی یکی ادر
یکی
عقواس اندر مثلا رفتن دادگاه اون که عقوا رو مالک ببینه و غلون آره میخوام بگن عقواییت، لذا اونی که منکر عقواییت میگه اصلا ید وقتی ثابت شد عقوا و از اخ نداره، همین سؤال رو میکردن درجات ید از کجا اومده. ولی نه، ممکنه یه مصادیق روشنی داشته باشه، مثل چی؟ مثل اینکه پس کنید یه مالکی هستن این خونه رو اجاره داده، نسلن در نسل خودش پدرش هستن، پس نیستن اینجا، یه شهر دیگه هستن، یه کشور دیگه هستن، اینم 50 سال این آدم مثلا مستأجر این خونه است، یا اصلا خونه در اختیار وکیلشونه 50 ساله 60 ساله هستن، کی زلیت به حساب میاد؟ میگید نه مالکم زلیده، میگه خب زلیده، کدام زلیدی است که اوغلا میگن که ید او اماره ملکیت نسبت به توابع؟ بله، ید مستأجر اماره ملکیت نسبت به اصل مال نیست، چون میدونیم که مالک نیست، ولی اگه نمیدونستیم بازم میگفتیم ملک خودشه، ید اماره ملکیت بود، ولی نسبت به توابع کدام ید اقواست؟ ممکنه بگید که برد فرض که دوتا یدم فرض بکنیم، ید اقوا و از اف فرض داره که بعضی از یدها به گونه ایست که در نزد اوغلا این ید اماره ملکیت، ولو دیگری هم ید داره یدش رو اماره ملکیت دیگه نمیدونم.
شاهرام
امضا کرده
این رو
بایید نیست دیگه، با عدله امضا همینجوری امضا میکنه دیگه، نهد کرده. بنابراین تابع این امر است دیگه. بعضی از خودم ها گفتن که اگر زمکنجی رو در زمینی پیدا کردید که از کنن هم مستأجر داره هم مالک داره، مالک اقواس این گنج، اگر مالک ادعا کرد باید به او بدید. بعضی هم به عکس گفتن که نفعی باید به مستأجر بدید، چون او زلیده، هر دو ید دیگری رو نفی میکردن. معلومه سید کنده هم میخوام بگن نه، دو تا زلیده و ید اقوا رو باید دید که کدامه. نام فرع بر این فروزه که شما ید رو نسبت به مال، ید نسبت به توابعش هم بدونید یک، ید اصلی هم بدونید دو، اماره ملکیت بدونید سه، تعدد ید رو هم قبول کنید. اگه گفتید نه اصلا ید مالک نسبت به این، ید به توابع نیست اصلا، مثل این بحثا جمع میشه، یا ید نسبت به توابع هست اما این ید فقط حق تعریف میاره، نه اتفاهم بودیم، اون وقت باید بگید که حق تعریف دارن،
هم
فرض کنیم همه این 4 5 تا مبنی که شما فرمودید درست، بازم فتوای سید از این مبنای که اومده گفته به هر دو تعریف کنید درست نمیشه. هر کدوم مبنا باشه باید اون تعریف کنی به انصاف کرد. هر تو حداقل باید واضح باشه.
نه که انهو در حالا همین دیگه که انهو در حد در حد تعریف میگن هر دو رو هم تعریف بکنید، ولی اگر هر دو ادعا کردن ید اقوا اماره ملکیت،
یعنی از
اون
ممنوعی
از طبعی هم حکمش تعریف هم اصلا ید طبعی، ید طبعی رو بگیم باید اینجوری بگیم، بگیم ما حق تعریف دارن
فرزن و فرد با طرف
باید
اون که
احواس اول متعلیم اگه گفتش بده بله. بله اگر گفتید ید لازم نیست طولی باشه، ید اقوا بالفعله. علایان این کیفیت حکمی که ایشون کردن یه همچین فروضی داره که خیلی هاش محل مناقشه است، قبلن هم بحث کرده ازا مثل معلومه های خویی تکلیفشون روشنه، میگن اصلا هیچ کدوم از این دوتا مالک گنج نیستن، گنج ملحق نیست به این ملک، به این عین اینها میاد بر اون به حساب نمیاد، بنابراین میشه مثل بقیه گنج ها، اگه مالک معلوم داره بهش بدید، مالک مجهول داره مجهول المالکه، اگر هم جزو گنج های قدیمی است استتاب عدم وارث میکنید، میشه جزو انفال و ملک امام رو میتونید تملک کنید خمسش رو بدید. این به نظر میاد دیگه بیشتر از این فر بحث نداره. حالا اجازه بدید من بعضی حواشی زیر اینم بخونم که تقریبا حکم حواشی هم روشن شد. نه خب این که خیلی خوبه که شما بتونید یه قاعده ای درست کنید، ولی از اون روایت یه قاعده به اون صورت استظهار نمیشه. حداکثر چون دو تا روایت بود، دو تا مورد داشت دیگه، چه قاعده ای داریم؟ اونی که اونا به اون قاعده حمل میکنن میگن یه قاعده ارتکازی هست، این دو مورد قرینه میشه که اون قاعده ارتکازی رو شارع امضا کرده. نه قاعده شو در بیارید، یه قاعده کلی از توش در نمیاد. آخه این از کجا این عرفیت به دو تا روایت اونجوری که عرفیت دیده نمیشه؟ نداره شما میتونستید این کارم بکنید انجام بدید. نه گفت به این اون قاعده رو وابسته کردن به یه خب گفتم مفادش بشه در این نیست، میگه اون اشخاص ذریت بودن، گفتن برید از ذریت سابق بپرسید. شما برید استخراج کنید قاعده رو دیگه، اینا اینقدر استخراج کردن اشکال نداره. کسی اگه شما یه قاعده استخراج کنید بگید ظهور این دو تا روایت در یه قاعده است، این قاعده هم اینه، کسی ازتون کسی رد نمیکنه، ولی شما استثار کنید. ما که اصلا قبول نظر اومد که حالا عرض کردم که لذات درسته، لذات این کار کردن گفتن اصلا خبری نیست، میگم اون مثل مرمای کوینا میگن اینا ربطی اصلا به عرض کنم ذولیت و این حرفا نداره که مجهول المالک، مجهول المالک هم باید تعریف کنی، اول کسی هم که قاعدتا تعریف میکنی اونی که عرفه میری تعریف میکنی، اینجا تعبدن از بقیه تعریف برداشته شد، همچین حرفی زدن دیگه. گفتن اصلا قاعده از این روایت استفاده نمیشه، قاعده اینه که همون از روایت لغت و مجهول المالک استفاده میشه که مجهول المالک لغت و تعریف شد، اینم از مصادیق همونه، فقط یه تعبد اینجا بوده در این دو مورد که تعریف لازم نیست ادامه پیدا کنه به این تعبد. اصلا میگن اصلا این قاعده، این روایت قیده به قاعده میزنه، خودش قاعده نداره که، در مورد قاعده رو قید زده. بعضی اینجوری گفتن دیگه، خیلی که شما هنر کنید گفتن نه مثلا این نسبت به ید طبعی یه قاعده درست میکنه، میگه ید طبعی کسی که مرتکز اندل و غلام همینه که کسی که ید طبعی نسبت به مالی داره حق به تعریف. این روایت هم همون میخواد. شما اگه اونم قبول نکردید که من از کردم محل مناقشه است، به این ممکن آدم بعید نیست یه همچین استظهاری، ولی استظهاری باشه که مثل یه قاعده ملفوظه، نه اینجوری نیست، میگن چون یه ارتکاز عقلایی وجود داره مورد این قاعده هم دو تا روایت همون ارتکاز عقلایی است، در اون ارتکاز عقلایی رو میگه. این که هم کنیم به کلام مرحوم آقای کوی بگیم آقا اینجا همون حکم مجهول المالک یا لغته رو میگه، ولی 4-5 تا استثناء زده، کنه. اینو نمیشه حرف بزنه، این خلاف استثاره از روایت. لذا اگر کسی این نکته رو قبول کرد که این دوتا روایت که خوندی در باب سره و اون دراهمی که پیدا شد در یه خانه‌ای در مکه، اگر کسی گفت این دوتا روایت بزنیمه اون ارتکاز عقلایی، ازش همون قاعده عقلایی استفاده میشه که یاد تبعی حق تعریف داره، میشه یه قاعده. بعضی ها قبول کردن، مثل من مای خوبی هم محکم قبول نمی کنن، مثلا هر ربطی به این قواعد نداره. مثلا ما یه ید داریم، اماره ملکیت، اونم ید نسبت به اصل مال، نسبت به توابع، یدی نیست و اماره ملکیت هم نداریم، ید تبعی هم نداریم. حق تعریف و اینام در ید تبعی برفرض اگر عقلایی هم باشه ممضا نیست. ما فقط بحث اونی که داریم یه یدی است که بر عین ماله و قاعده مجهول المالک و لغته داریم، چیز دیگه در بین نیست. خواستید یه ید تبعی درست کنید، در اونم حکم درست کنید، اینو نپذیرفتن دیگه بعضی. عرض کردم این تابع اینه که بپذیرید یا نپذیرید. مرحوم سید که انه خواستن این که از اون دو تا روایت شما یه همچین استظهارایی بکنید، بگید باید به هر دو تعریف کرد، این از فهمیدون اینا دشواره. در مقام البته خیلی یه نکته واضحی وجود داره، اون که ید بالفعل هست، فرض اینه این مال الان مستأجر درش هست، یا کسی که آریه نشسته توی خونه مستعیر در این خانه ساکنه الان، حالا تو این زمین یا خونه من یه گنجی پیدا کردم، فرق میکنه با اینکه یه خونه ای رو 50 سال قبل از کسی خریدم حالا گنج درش پیدا شده، این تکلیف چیه؟ با هم متفاوته. عرض کردم ولی ایشون این بیانی که دارن در اینجا، بعضی گفتن که ید مالک مقدمه، بعضی گفتن ید مستأجر مقدمه، بعضی هم گفتن نه، بعد ببینیم رو قرائن اولیه اینو پیدا کنیم اون ید مقدم میشه. در اصل این که عرض کنم باید وجب تعریف هما و تعریف المالک، در این خیلی حاشیه نیست. اصلا من مالکوی اصل اینو قبول ندارم، من اصل وجوب تعریف محل بحث، تعریفی نیست. گنجی پیدا شده قطعا ربطی به این مالک و مستأجر هم نداره، حکم بقیه گنجا رو داره دیگه، تعریف هیچ حکم اضافی هم نداره.
نه
فهمیدیم
هر
دو
روایت
تعریف
کرد، کسی مناقشه
نکرده؟ حالا الان نه، این قدما که ظاهرا مناقشه نکردن. حالا من حواشی رو میخونم. یکی از حواشی که اینجا وجود داره، حاشیه مرحوم آقایی، از ظاهر انه لا یکتل استیلا علی الارض فی ست تحقق الید علی ما فی جوفها، این تمام، بنابراین علی ما فی جوفها من الکنز الذی هو محل الکلام و علیه فیجی که جمعی و مذکرنه و آنفن، که این ید از اعتبار میفته میشه گنج. ببینید مشغول المالکه یا نه، مالک معلوم بالفعل داره، معلوم معین، یا این که نه هیچ کدوم از این دوتا نیست، ملحق به گنج. همون بحث این یه هاشه. یه هاشه دیگه هم بخونیم. مرحوم مای حکیم هاشیهشون اینه که میگن باید تعریف کرد هر درود و یجب و تعریف وجب تعریف و هما میفهمن اللاحق فالسابق و هاکذا. این تعریف باید به ترتیب باشه، هم عرض تعریف کنیم نیست. چطور اینجا مرحوم آقای سید اون قاعده رو رعایت نکردن؟ اون عرض فهمیدیم الله و پس سابق نسبت به چی؟ نسبت به مستأجر و مالک، یا نه نسبت به مالک های قبلی؟ توی این فرض نسبت به مالک های قبلی دارن میگن. میخوام بگن مرحوم سید، نه میخوام بگن مرحوم سید اونجا گفته که به مالک های طولی رجوع کنید، اینجا فقط گفته به مالک اخیر. چرا؟ وجهی نداره. شما اگر خونه ای رو از کسی خریدید، گنج پیدا کردید، بعد به مالک های طولی رجوع کنید، توی زمینی هم که مالک داره پیدا کردید، گفت مال من نیست، بعد برید سراغ مالک های قبلی، ملفم اناد میکنه. هر دلیلی اونجا از اینجا هم بره. اینو میخوام بفرمان، بعید نیست که اینو بخوام بفرمان. بله، از این نظر که بالاخره من زمین یه گنجی پیدا کردم توی خونه، این مستأجر و مالک میگن مال ما نیست، من میتونم بردارم؟ چطور اگه در زمینی که خودم خریدم پیدا کردم میگفتید برو سراغ مالک قبلی، اینجا که تو ملک دیگری پیدا کردم لازم نیست سراغ مالک قبلی برم؟ نه فهمیدین چه فرق میکنه؟ همین زمین رو رفتم خریدم از مالک، توش گنج پیدا کردم، باید طولیان دارم تا 10 تا مالک رو جستجو کنم. حالا دست خودشه به منم نفروخته، مالکه، من پیدا کردم، نه همین مالک گفت مال من نیست میتونم بردارم. چه دلیل؟ شاید مرادشون از مالک توری اینه، الله گفت الصابر. و الا مثلا ممکنم اصلا علاوه بر اون میخوام بگم که خود این مستأجر و مالک هم ببینید کی زوریده بالفعله. اگه الان مستأجر زوریده بالفعل از اول از این بپرسید، این گفت نمیدونم بری سراغ مالک، چون الان دست اینه، قبلا دست مالک بوده. از ایشون اقوا هم نمیگه، ایشون میگه مستأجر باید بدید. میگن اگر این گفت نمیدونم وقت بری سراغ مالک. ایشون این ترتبه که قائله، چون میگه مرتو اینو باید تحویل مستأجر بدید اگه ادعا کرد. بنابراین میگه در مقام پرسجوم از او دو پرسید، اگه گفت نمیدونم بری سراغ مالک. الله گفت پس و ها کذا وقت الله باید اون ید لاحق ید مستأجر دیگه، ایشون میگه اول بری سراغ مستأجر بعد بری سراغ مالک. اما نسبت به این مطلب که ایشون گفتن که قول مالک مقدمه، تفیق تقدیم قول مالک وجهون، چون میگه اون وجهش ضعیفه، هیچ توجیهی نداره که ید مالک مقدم باشه، ید مستأجرشون مقدم میکنه. بله یه حاشیه هم اینجا از امام دارن اینه میفهمن و اوجه من، این که بگیم ید مالک مقدمه، اوجه از اینه تقدیم و یده ما الا مع سقوطه ما لعجل القرائن و الامارات و مع تساوی احتمالا تقدم یده ما علی الاقوال. میگن ید این دو تام بر بقیه بر ید بقیه مقدمه، یعنی که انه این یدی که الان بر مال هست نسبت به این گنج مقدم میدونن که بریم سراغ مالکای قبلی. میگن نه از اینا بپرسید، این تقدم داره بین خود اینا. مثلا این خیلی توضیح نداره که ید مالک مقدم باشه. یه آشه دیگه همینجا هست، از ظاهر ان المورد من التدائی، نه اینجوری نیست، کدوم از این دو تا ید مقدم نمیشن، نه مالک نه مستأجر تداعی. حاشیه این مسئله این بود، غیر این حاشیه دیگه ای نداره. تقریبا بقیه همراه با مرحوم سیدن. مدعی داریم تداعی میشه، حالا بیان آورد یکی عکس میشه، هر دو بیان آوردن هم بحثه دارن. این یه فرق. فرع بعدی هم که انشاءالله میخواستیم سریع بخونیم، یالا باشه فرده ما به نظرم بودیم سه شاعت فرع رو تمام کنیم دیگه، رسیم به آخری کنیم.